منم سلام عرض میکنم به خدمت دوستان. سلام عرض میکنم خدمت دوستان، خوش آمد میگم و خیلی متشکرم که به هر حال کل توجه اینقدر قرار گرفته که راجبش برای جلسه بفتی گذارند و صحبت بشه و من حتما از این صحبت ها خیلی استفاده خواهم کرد. به این ماجرا اینجوری بوده در واقع که من به دلیل اینکه مقدار کار در حوزه نقد ادبی و نظریه ادبی کرده بودم قبلا و بعد یه مقدارم کار در حوزه اسطوره شناسی، دوستان ادبیاتی خیلی علاقمند بودن که ما بریم مثلا براشون یه کمی راجع به اسطوره صحبت کنیم. خب یه کلاس های شروع شد، این که ما بریم به اینا بگیم که مثلا اسطوره چه ربطی داره به ادبیات، و بعد یواش یواش کلاس های گسترش بیشتری پیدا کرد و ما به این نتیجه رسیدیم که مثلا باید یه کلاس مبانی اسطوره شناسی بذاریم، چون اصلا درکی از اسطوره وجود نداره، یا درکی اگه وجود داره اون چیزی نیست که لااقل من فکر میکردم اسطوره است. و بعد اون وقت برسیم به این که اسطوره با ادبیات داستانشون چی میشه. در جریان این که ما ببینیم مبانی اسطوره شناسی چیه، خب باید می‌رفتیم ببینیم واقعا ما در مبانی اسطوره شناسی چی باید درس بدیم. من هرچی گشتم راستش یک کتاب مبانی خوب انگلیسی پیدا نکردم. در نتیجه فکر کردم خب تو مبانی ما باید بگیم بالاخره یه پیش زمینه‌ای اسطوره از کجا پیدا شده، خواستگاهش کجاست، کارکردش چیه، موضوعش چیه و چه رابطه ای با دنیای معاصر داره، چه رابطه ای با دین داره، چه رابطه با هنر داره. اینا به طور طبیعی میبایستی پوشش داده میشود. و خب ما رفتیم برای کتاب های مختلفی که وجود داشت، بخشش خودمون ترجمه کرده بودیم، بخشی کتاب های بود که اساتید دیگر کار کرده بودن، یا کتاب های فرنگی. بالاخره یه طرح درسی در آوردیم. منتها مشکل این بود که دانشجویانی که می اومدن اینا معمولا یا ادبیاتی بودن، یا شاعر بودن، یا نقاش بودن، یا سینماگر بودن، یا مهندس و دکتر و اینا واقعا اونجوری نه وقت داشتن نه حال و حوصله داشتن که برن مثلا 10 تا کتاب بخونن برای که یه دوره مبانی اسطوره شناسی رو بگذرونن. در نتیجه ما ضروری بود واقعا که یک کتاب، حد اکثر یک کتاب وجود داشته باشه و به اینا معرفی کنیم برن کار کنن. و ما دیگه اینجا از ریلکه تقلید کردیم، گفت که اگه دیدین یک کتابی هست که باید باشه و نیست، خودتون بریم بشین بنویسیم. ما هم رفتیم نشستیم شروع کردیم به نوشتن و خب داستان پیچیده‌ای بود خودمون ماجرا، برای که آدم ما که مترجم هستیم وقتی یه کتاب انگلیسی دستمون میاد اون یه چند کتاب میخونیم تا یکی رو انتخاب کنیم. وقتی میخونیم یه کتاب رو فکر کنیم فهمیدیم، بعد که تصمیم میگیریم همون کتاب رو ترجمه کنیم ببینیم اصلا نفهمیده بودیم اون موقعی که خونده بودیم و فکر کرده بودیم فهمیدیم، چون کلی باید بریم تحقیق کنیم تا بفهمیم کتاب رو بتونیم به فارسی ترجمه کنیم. وقت ترجمهش میکنیم فکر میکنیم حالا دیگه فهمیدیم، بعد که میریم اون کتاب رو درس بدیم میریم نفهمیدیم، برای که همون کتابی که میخوای درس بدیم به سوال ازت بکنه نمیدونی، دوباره باید مراجعه کنی ببینی این کتاب چی نوشته بود، اینجا جواب این سوال چی بود. خب بعد که درس میدی دیگه فکر میکنی 100% فهمیدی، وقتی که وقت میخوای بشین بنویسی اینو بازم نفهمیده، یعنی وقتی میخوای بشین بنویسی دوباره شروع میشه که خب آقا یونگ راجب مثلا خواستگاه اسطوره نظرش چی بوده. خب من کلی یونگ خوندم ولی هیچ وقت دقت نکردم که نظرش راجب خواستگاه اسطوره چی بوده یا نظرش راجب دین چی بوده. بعد میگردی 20 جلد کتاب جوری نوشته، هر وقتم دلش خواسته هر چیزی رو عوض کرده، آخرش هم معلوم نیست راجع به دین نظرش چی بوده. یعنی اون کشیشی که بالاخره این کفن رو دفن میکنه میگه ما که نفهمیدیم راجع به دین نظرش چیه، ولی همینقدر که علاقه به مسیحیت رو زنده کرده ما یه نماز میخونیم روی این مرده. یعنی خلاصه اونجا که میخوای بنویسی به این نتیجه میرسی که کار خیلی دشوارتر از این حرف ها این حرف ها هست. من یادم میاد که استاد من آقای دکتر افشناس میگفت که من 90% چیزهایی رو که میدونم بعد از این که فارغ التحصیل شدم از دانشگاه لندن در این کلاس ها یاد گرفتم. و واقعا این اتفاقی است که برای ما افتاد. یعنی که حالا هر چقدر که هر چیز که هست، آنچه که هست مطمئنن یه چیز کاملی نیست. تصور من بوده از این که مبانی مثلا باید چه مطالب رو پوشش بده، من فکر کردم باید این مطالب رو پوشش بده، کدوم شخصیت ها رو باید روشون تأکید کنیم، باید من فکر کردم اینا، حالا اینا یه مقدارش بستگی داشته به سوالاتی که این هنرجوها در طول این دوره ها کردن، یه مقدارش به دغدغه‌های ذهنی خود من بستگی داشته. ولی نهایتا واقعا آدم مثل همون داستان مسل افلاطونیه. یعنی یه چیزی تو ذهن تو هست، یه مسلی هست و یه کتابی در میاد که اون کتابه یه جوری به اون مسله هیچ ربطی نداره، یه جوری هم ربط داره. یعنی به هر حال ناقص خواهد بود، به هر حال یه جاهایی آدم فکر میکنه که اگر این فصل رو میذاشتم خیلی بهتر بود، اگر این موضوع رو هم پوشش میدادم خیلی بهتر بود. منتها من همیشه باز یه چیزی که منفی برعکسی که از مرحوم دکتر بهار یاد گرفتم اینه که واقعا کمالگران نباشیم. به نظر من ما یه مقدار زیادی چوب کمالگرایی مثلا خود دکتر بهار رو خوردیم، برای که همش فکر میکرد که آقا یه کتابی ارسطو راجع به تراژدی نوشته، اون منبع رو من ندیدم، اونو حتما باید ببینم. به نظرم هیچ لزومی نداره اونو حتما ببینم، ما باید کارمون بکنیم، پیشنهادمون رو بدیم و خب دیگران هم هستند و هم میخوانند نظر میدن و اگر عمری بود تکمیل میکنیم، اگر نبود دیگران تکمیل میکنن. به هر حال شأن نزول این کتاب این بوده، اقبالی که خواننده ها داشتن خوب بوده، یعنی چاپ دوم شده ظرف چند ماه، و این که اساتید هم به هر حال انقدر مورد توجهشون قرار گرفته و جلسه تشکیل دادن، من به نظرم میرسه کتاب تا همین جای کار به صرف نظر از تمام ایراداتی که داره میشود گفت که موفق بوده. و خیلی هم خوشحال میشم که نظرات دوستان رو بشنوم، و اگر اون بود در ویراست های بعدی و اگر هم نبود که دیگران هستن میرم کار میکنم. من
خیلی مشکرم. بسیار سپاسگزاریم از استاد عزیز جناب آقای عباس مخبر. کتاب که حتما موفق بوده و مفید بوده. اگر اجازه بفرمایید ما فرصت رو در اختیار استادان گرامی بذاریم برای نقد کتاب تا ساعت 12 سالن رو در اختیار داریم و حالا دیگه استادان خودشون بحث رو تنظیم می‌فرمایند. به رسم ادب و به رسم مهمان نوازی با اجازه جناب آقای دکتر محمد نجاری و سرکار خانم دکتر حسینی هم میزبان هستن، چون از انجمن نقد در واقع ما مشترک نشست رو برگزار می‌کنیم، با اجازه این دو بزرگوار من دعوت میکنم از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور که نمیشود جایی اسم اسطوره باشد و اسم شریف ایشان نباشد. همه میدانیم استاد عزیز ما استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران هستند، مدیر گروه زبان شناسی، نمیدونم همچنان آقای دکتر خوب بودن در سوابقشون هست، عضو هیئت تحریریه مجله های انسان شناسی ایران دانشگاه تهران، پژوهشنامه نقد زبان های خارجی دانشگاه شهید بهشتی، مجله زبان و ادب دانشگاه علامه، مجله ادبیات دانشگاه مازندران، مجله ادیان و عرفان، مجله دیگری رو نمیدونم، چیزهایی که من توانستم بله فهرستش رو در واقع بیابم هستن ایشان. همچنین عضو پیوسته انجمن انسانشناسان ایران، عضو انجمن ایران شناسی اروپا، عضو انجمن بین المللی مطالعات مانوی، عضو انجمن بین المللی جوامع فارسی زبان و استاد مدعو به دانشگاه دولتی مسکو هستند. اگر سایر سمتهاشون رو قرائت نکردم ازشون پوزش میخوام. در مورد استاد هم همچنین اگر بخوام مانند آقای عباس مختار بخوام تألیف ها و ترجمه های ایشان رو فقط فهرستش رو ذکر کنم، ما نشست امروز رو از دست خواهیم داد. اما به برخی از تألیفات اشاره میکنم که با اسطوره ارتباط مستقیم دارد: اسطوره آفرینش در کیش مانی، اسطوره بیان نمادین، سرودهای روشنایی، عرفان مانوی و اسطوره آفرینش که البته به زبان انگلیسی بوده است، ادبیات مانوی، ترانه های مازندرانی، چشمه های بیدار، سرودهای روشنایی، دو البته دو چاپ بود اون قبلی را که عرض کردم، ترجمه ها، هنر مانوی، دانشنامه اساطیر جهان، اسطوره و آیین، مجموعه اساطیر جهان، مجموعه 10 جلدی شعر جهان، اساطیر جهان، دانشنامه اساطیر جهان، ضمیر پنهان و سایر موارد. مقالات ایشان به قدر زیاد هست که اجازه بدید که بنده صرف نظر کنم، فقط با همین کسرت اشاره کنم که در مجله های داخلی، در مجله های خارجی، همایش ها، کنفرانس ها، تعداد کثیری مقاله داریم از استاد عزیزمون جناب آقای دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور. من فرصت رو نمیگیرم و از ایشان دعوت میکنم که در خصوص این کتاب و درباره نقد اسطوره و نقد کهن الگویی و اصلا اسطوره شناسی امروز ما رو به فیض برسونم. خیلی متشکرم.
روشن
روشن نیست چون تصویر میاد اگر اصلا از این
سلام عرض میکنم به حضار محترم یه هم هرچند اندک اما اکثرا از استادان برجسته دانشگاه ها و اسطوره پژوهانی که حضور دارن خوش آمد میگم بهشون و حضور دوست گرانقدرم جناب آقای مخبر رو مختن هم میشماریم در جلسه امروز. من خواستم این استش که اتفاق مهمی در حوزه اسطوره‌شناسی ایرانی افتاده بیگمان. موقعی که تابستون بود در منزل استاد نکره بودیم و تازه این کتاب در اومده بود و شون لطف کردن خودشون به من هدیه کردن، بسیار خرسند شدم برای اینکه واقعا ما هر وقت میخواهیم به دانشیان اسطوره شناسی و ادبیات و نقد ادبی کتاب جامع و منسجمی رو معرفی بکنیم، به قول خودشون مجبور میشیم همش درد کتاب معرفی کنیم، از هر کتابی بخشی که به اصطلاح بیشتر روش متمرکز شدن اونو کار بکنن و کتاب مبانی اصول شناسی به نظرم عرض کنم که کتاب جامع‌تری نسبت به کتاب قبلی است. البته جا داره که خب تاریخچه از کتاب‌های ارزشمندی که خود ایرانیان نوشتن در حوزه اصول شناسی یاد بشه، ولی فکر نمی‌کنم وقت جلسه اجازه بده. از خود مرحوم مرداد بهار که پژوهشی در اساطیر ایران پاره دومش بیشتر در حوزه تحلیل مکاتب اصول شناسی است که مختصر ولی بسیار ارزشمند هستش و آثار استاد جلال ستاری که دیگه نمیشه ازش گذشت. اما هر کدوم از و همینطور کتاب جدیدتری که آقای استاد دکتر نامور مطلق نوشتن تحت عنوان درآمدی بر اسطوره‌شناسی، تاریخچه‌ای رو میشه ذکر کرد. اما من به دلایلی که اینجا خواهم گفت این کتاب منسجمتر و کاملتر از بقیه کتاب‌هایی است که تا کنون به زبان فارسی نوشته شده. دلایلم رو اینجا در قسمت‌ها یادداشت کردم خدمتتون میگم. اولا این که این موضوعی که اسطوره زنده است در صفحه دو کتاب، دوست دارم چند جمله‌اش رو بخونم براتون که واقعا فکر میکنم که این کتاب به این سوالاتی که در آغاز کتاب مطرح کرده پاسخ داده. نوشته که خود توجه به رابطه تنگاتنگ و گسست‌ناپذیر هنر و اسطوره طی هزارهای گذشته، آیا هنر اسطوره را زنده و برپای نگه داشته است؟ آیا آنطور که بعضی از نام‌آوران عرصه های گوناگون علم از قبیل چوچوکه ادعا می کنند اسطوره ها جز پدیده های ذاتی ذهن بشر هست؟ آیا نظر شماری از زیست‌شناسان در مورد ضرورت تکاملی دین در مورد اسطوره ها نیز اصرار دارد؟ آیا این نظریه متکی بر یافته‌های عصب شناختی که انسان ذاتاً موجودی قصه گوست میتواند پاسخی برای این پرسش باشد؟ آیا حق با اصحاب رویکرد روانکاوانه و روانشناختی نیست که در قالب تفسیری نمادین اسطوره ها را بر کنار از دنیای بیرون و تحرکاتی در ذهن انسان تلقی میکنند؟ و از این سوالات که به هر حال من فکر میکنم کتاب به همه این سوالات با دقت موشکافی تمام پاسخ داده و ثابت کرده که بله اسطوره زنده است. اسطوره اگر زنده نبود ما اینجا دور هم جمع نمیشدیم. اسطوره کارکرد اجتماعی داره، کارکرد روانشناسانه داره، کارکرد ادبی داره، کارکرد نقد ادبی، نقد اصول شناختی و همه این مسائل هستش که واقعا در این کتاب دوستانی که خوندن عرض کنم که قابل توجهه. نکته اول این که سراسر کتاب یک ساختار منسجمی دیده میشه و تحلیلی. بسیاری از کتب مشابه رو ما میبینیم، می‌بینیم که نقل قول‌های سر دیگران و به اصطلاح بیشتر تفسیر و تعریف اسطوره و اسطوره شناخت. اما آنچه که در نگاه اول شما در این کتاب ملاحظه می‌فرمایید نگاه تحلیلی است. کاری که آقای مخبر انجام دادن بیشتر از فرض بفرمایید همین تعریف‌هایی که مرحوم بهار در کتابشون دارن، این که مثلا باز یعنی هر مرد رو بحث دادن و به شکل مبسوط، یعنی مثلا شما فرض بفرمایید در کتاب پژوهشی در اساطیر، اساطیر ایران، حتی در کارهای استاد ستاری خب اشاره شده که مثلا جامعه شناسی اسطوره، یک پاراگراف راجع به امیل دورکیم و خود بنده هم در کتاب خودم همینطور مثلا حد اکثر دیگه دو سه صفحه درباره یه رویکرد توضیح دادیم. اما شما این کتاب وقتی باز میکنید متوجه میشید که اصطلاحا دیدگاهی خیلی مفصلتر و منسجمتر بحث شده. بعد در یه فصل بعدی که این خیلی تازگی داره، اسطوره شناسان نامی، یعنی علاوه بر تحلیل اسطوره مکاتب اسطوره شناختی شما می‌بینید که خود اون اسطوره شناس هم دیدگاهش خیلی ریزتر دیده شده و با ذره‌بین مثلا یونگ خیلی پرداخته شده و همینطور میرچا الیاده و دیگران. من فکر میکنم دوستانی که این کتاب رو خوندن یا میخونن صد صفحه آخر کتاب فکر کنم خیلی حرفای تازه داره، چون که مربوط هست به هنر و اسطوره و اسطوره های معاصر. این که صد صفحه کتاب رو خودش اختصاص داده این خیلی مختنمه، در کتاب‌های دیگه خیلی کمتر به ارتباط بین هنر و اسطوره پرداخته شده. من فکر کنم خاطر علاقه شخصی که خود آقای مطلب در کار هنر دارن و خودشون هم الان به هنر عکاسی و اصطلاح تصویری رو آوردن، نشانه این علاقه بوده که بیشتر معطوف شدن به این بخش هنر و اسطوره. خیلی جالبه، خیلی مفصل، فکر کنم که در کتاب‌های دیگر شما نمی‌بینید. ممکنه بحث الیاده، بحث یونگ، فروید، امیل دورکن و اینا رو، استرهوس رو، اینا رو در کتاب‌های دیگه ببینید، اما این بخش تخصصی هنر و اسطوره و خصوص اسطوره‌های معاصر کمتر در کتاب‌ها بهش پرداخته شده و این جای تقدیر داره. نکته مهم دیگر نثر کتاب هست. واقعا بدون ابهام نثر پاکیزه و سختی داره. این طبیعیه که بعد از این همه کتاب‌هایی که ایشون نوشتن و ترجمه کردن در طول سال‌های سال، فکر کنم که جناب مخبر اگه زودتر شون دست به قلم میگرفتن، خودشون تعلیف میکردن، این قلم نشون میده که به اصطلاح نویسندهی به اصطلاح در خور و عرض کنم که کسی که خیلی مهمه، برای اینکه شما ممکنه کتابهای با محتوای بسیار عالی ولی با نثر متوسط، نثر در کوران سالیان سال، همین که قبل قدما میگفتن دود چراغ باید بخوری، اون نثر رو هر کسی نداره. ما داریم نویسندهایی که ده جلد کتاب هم دارن ولی نثر رو نهایتا بررسی میکنیم میبینید که خیلی متوسط. من اینجا پیشنهاد میکنم که آقای مخبر از این بعد به جای ترجمه کرده، ترجمهشون هم کم شده، بیشتر به تألیف بپردازن، برای اینکه این توانایی که ما در این کتاب میبینیم، استفاده از منابع دست اول، یعنی شما این نگاهی سطحی فقط به منابع بکنید، جدیدترین کتاب‌های اصول شناسی حداقل به زبان انگلیسی و زبان فارسی 2011، 2006، همه جدیده، 2015، یعنی تا سالی که این کتاب تألیف میشه استفاده شده و کثرت منابع نشون میده که نویسنده سطحی نگذشته از این آثار و تقریبا میشه گفت که خب تهیه این منابع هم واقعا دشواره. یعنی الان نویسندگان ما، محققان دانشگاهی ما حتی مشکل دارن در تهیه منابع، ولی ایشون به هر حال به فراست دریافتن که اگر کار تازهی قرار ارائه بدیم باید آخرین تحقیقات اصول شناختی دیده بشه و مطالعه بشه و واقعا وقت گذاشتن برای این کار. من وارد جزئیات کار نمیشم، خانم دکتر اشاره کردن فصلهای کتاب رو که در 7 فصل و هر فصلی مفصل راجع به رویکردها و نظریه های اصول شناختی به اصطلاح مطرح شده و این کتاب من فکر کنم که به راحتی میتونه منبع درسی باشه. من همون روز بعد از 1 ماه که این کتاب مطالعه کردم به آقای مخبرم زنگ زدم، گفتم که این کتاب بیگمان میتونه کتاب درسی همه رشته های مردم شناسی، اصول شناسی و ادبیات به ویژه و نقد ادبی باشه و چیزی کم نداره. البته خب حالا من پیشنهاداتی برای به اصطلاح بهتر شدن این کتاب خواهم داشت که خدمتتون عرض می‌کنم و ما قرار شد که به اصطلاح 1 سال به اصطلاح بعد از 1 سال همایش نقد اسطوره‌ای که پارسال خدمت خانم دکتر حسینی در دانشگاه شهید بهشتی داشتیم، گفتیم که پاییز به اصطلاح یک نشست جزئی تر داشته باشیم و این کتاب رو، حالا کتاب‌های دیگه به اصطلاح همینطور مطرح بشه، ولی اینکه اینجا پژوهشگاهمون پیش قدم شدن و این جلسه ارزشمند رو گذاشتن تشکر می‌کنیم، که به هر حال درسته که اینجا ما تعداد اندکی اما از فریقتگان جمع شدیم، اما امروز من فکر میکنم نشست ها در فضاهای مجازی و رسانه های اجتماعی خیلی سریع منعکس میشه و دانشجویان عزیزی که در دوره تعطیلی ترم هستن مسلما در اقصا نقاط ایران این سخنان را خواهند شنید و استفاده خواهند کرد. خب من نکاتی تازه و اول بگم که در این کتاب علاوه بر مباحثی که عرض کردم خدمتتون، این بررسی دیدگاه جوزف کمبل خیلی تازگی داشت که کمتر در کتاب‌های دیگه بحث، مثلا در کتاب بهار یا در ستاری بحث کمبل رو نداریم و حتی من کتاب‌های انگلیسی که راجع به مبانی و اصول شناسی هم هست معمولا اونجا هم در محافل آکادمیک کمبل رو راه نمیدن یا نمیدادن، هم در زمان زیست خودشون همجوری بوده، ولی واقعا کمبل بسیار تاثیرگذار بوده در شناساندن اسطوره به مردم در سطح جهان. این خیلی فرق میکنه با مثلا اسطوره مثل نورتون فرای که فقط در محافل آکادمیک سخن گفته. اینکه این کتاب دیدگاه کمبل رو خیلی مفصل‌تر از اون که در کتاب دیگه بررسی شده مطرح کرده و این یکی از نکات تازه این کتابه. اما پیشنهاداتی که من دارم، حالا اگه اسمشو نقد میخوایی بذارید یا پیشنهادات، به نظر من که در ویراست بعدی میتونه کمک بکنه به این کتاب این هستش که برخی از دیدگاه ها مطرح نشدن. البته نویسنده محترم دلایلی داشته برای خودش که میگه، اشاره میکنه که من این مکاتب برای من مهم بوده و من اینا رو مطرح کردم، اما اشکالی نداشت اگر که حتی به اختصارم شده راجع به دیدگاه رمانتیک اسطوره که خیلی مهمه مخصوصا در تحلیل های ادبی و همینچنین نخستین دیدگاهی که معروف به دیدگاه تمثیلی نمادین فریدریش گروزر نادیده گرفته شده و شاید خب خیلی قدیمیه و مربوط به قرن 19 میشه و اصطلاح کروزر اصطلاح خب اون تمثیلی نمادینش بسیار اثرگذار بوده در تحلیل های بعدی اسطوره. شما جای خالی به اصطلاح دیدگاه نورتروپ رای رو میبینید در اینجا و به طور کلی حالا اون چه که معروف به مکاتب فرانسوی اسطوره شناسی در این کتاب نادیده گرفته شده. من فکر کنم که اگر یه فصلی راجع به دیدگاه اسطوره شناسی ژیلبر دوران و پیر برونل اضافه بشه، حتی به اختصار، من فکر کنم که مفید خواهد بود. این اتفاقا نقدی که من بر کتاب درآمدی برای اسطوره شناسی استاد نام مطلق دارم همینه. اونجا خیلی دیگه به مکاتب فرانسوی توجه شده، یعنی همش سراسر کتاب چون خودشون فرانسه دان هستند خیلی مفصل، مثلا 200 صفحه راجع به ژیلبر دوران و برونل و تحقیقات، البته بسیار ارزشمندی که تحقیقات اسطوره کاوی و اسطوره سنجی یا میتو کریتیک یا میتو انالیسیس رو اونجا بررسی میکنه در این کتاب نیست و آنچه که در این کتاب هست در اون کتاب نیست و یعنی به هر حال میتونن اینا مکمل هم باشن. یعنی اگر ما دیدگاه‌های جدید فرانسوی رو که به هر حال نکات مهمی راجع به میتوکریتیک داره، مثل نقد اسطوره‌ای که اونجا مطرح میشه متفاوته با دنیای انگلیسی زبان، یا اون اصطلاح میتم یعنی خرد اسطوره که برونهل مطرح میکنه میتونه حاوی مثلا تحلیل های جدیدی در نقد اسطوره شناختی باشه. حالا من مطمئنم چون در مقدمه کتابم توضیح شده که به چه دلایلی این مکاتب اصطلاح متمرکز شده، کتاب رو این مکاتب دلایلش آوردن، ولی چون ما به تحت عنوان مبانی اصول شناسی رو وقتی عرضه می کنیم، جا داره که از همه دیدگاه ها و مکاتب یاد بشه، حالا بعضی با مثلا دقت بیشتری، تفصیل بیشتری، بعضی ها اگر که نیسمه صلاح می دونه با تمرکز کمتری مثلا دیده بشه. اینکه مثلا اسطوره سنجی در ایشون در بخش عرض کردم هنر، یعنی اون بخش اسطوره و هنر شاید به دلیل هم علاقهی که شخصا داشتن خیلی کامله، اما بخش اسطوره و ادبیاتش من فکر کنم جا داره که کار بشه. یعنی چه اشکال داره اگر که یه فصلی به نام اسطوره و ادبیات، حالا در همون بخش هنر هم اشارات به آثار ادبی شده، اما فکر کنم بیشتر دوستانی که در این جلسه حضور دارن همه اهل نقد ادبی و هر کدوم صاحب کتاب ها و مقالاتی هستن که انتظار می رود که نقد اسطوره ادبیات هم واقعا میشه به شکل کتاب مستقل، حالا خیلی گسترده تر اگه بگیریم استاد مخبر میتونن روش فکر بکنن و بعدها در حوزه اسطوره و ادبیات خودشون هم دستی بر این کار در نقد نظریه های نقد ادبی و کتاب های مهمی که ترجمه کردن و اثرگذار بوده وارد این حوزه بشن. یعنی حالا با یه فصل شروع میشه یا با یه کتابی که واقعا جاش خالیه، همین که ایشون احساس کردن جای همچین کتابی به زبان فارسی خالیه، منم همینجا اعلام میکنم به دوستانی که علاقمندن اسطوره و ادبیات، یعنی دیدگاه اسطوره و ادبیات، چون خیلی مثلا خودش بحث مستقلی در حوزه اسطوره شناسی است. و اینکه حالا خودم که واقعا حوزه کارم بیشتر اسطوره های ایرانی و تحلیل اسطوره های ایرانی است، این مکاتب رو ما میخونیم برای اینکه اسطوره های سنتی و اصیل مملکت خودمون رو تحلیل بدیم. واقعا ما در عرصه اسطوره شناسی ایرانی گام های بلندی باید برداریم، خب چون که خیلی جوانیم. اسطوره شناسی در ایران از همین حدود 1350 اگر بگیریم ما 45 ساله که تازه اصلا قدم گذاشتیم در عرصه اسطوره شناسی، و اینجا هم که به هر حال یک نویسنده‌ای جرأت میکنه کتابی در حوزه اسطوره شناسی تألیف بکنه در برابر این سیل عظیم کتابی که در دنیا نوشته میشه، اگر یک آب و رنگ ایرانی هم داشته باشه من فکر کنم بهتره. مثلا آقای مخبر میتونستن راجع به یه بحث مختصر تاریخچه اسطوره شناسی در ایران به این کتاب بیافزایند، به اصطلاح که حالا به هر حال در کشور خارجی هم ایران شناسانی هستن که فارسی بلدن و در همین تا اونجایی که من میدونم در 70 کشور دنیا ما فارسی ایران شناسی و فارسی و شرق شناسی و به عناوین مختلف داریم. چه اشکال داشت که اگر میگفتن مثلا نظری، حالا به هر حال درست ما نظریه پرداز در سطح جهانی در اصل اسطوره نداریم، ولی استاد بهار که خودشون شاگرد ایشون بودن به هر حال نظریات خاصی راجع به اصطلاح اساطیر ایرانی و تأثیر بین النهرین بر اساطیر ایران دارن و تعاریف خیلی خاصی از اسطوره داشتن. خیلی خوب بود که یا جلال ستاری که بیشتر اسطوره‌های معاصر و تحلیل روانکاوی اسطوره متمرکز هستن، خوب بود که حداقل در مقدمه یا در منطقه مستقل جاش بود که این مثلا این کتابی رو داره اگه ایرانی هم به خودش بگیره. و درسته که ما حالا جوانیم در عرصه اسطوره شناسی، ولی کارهای خوبی که انجام شده همینجا سرکار خانم دکتر واحدلوس چندین کتاب اسطوره شناسی تألیف کردن یا دیگران، حالا من یادم حضور ذهن ندارم، همینطوره که بیشتر به استادان ادبیات فارسی تزهای بسیار زیاد و کثیری در حوزه نقد اسطوره‌ای گرفتن و فکر کنم که تلاش های خوبی میشه و ما اینو در نادیده میگیریم. مثلا در یک رساله دکتری دانشگاه تهران من داور رساله بودم که در حوزه مانیشناسی بود و دانشجویی که از دکترش دفاع کرده بود از 200 منبع خارجی استفاده کرد و از هیچ منبع فارسی استفاده نکرده بود. این خیلی شگفت‌آوره، یعنی که ما اصلا خودمون رو نادیده میگیریم. و اونجا اشاره شد که خب گفت که آره چون مانیشناسان همه خارجی ها کار کردن و متمرکز شدن بر آثار خارجی ها و این به هر حال از سید حسن تبریزاده تا حالا شاید اون 80 سالی که به هر حال آثار و کتب در حوزه مانیشناسی و اسطوره‌های مالوی نوشته شده و حداقل یادی از این کتاب ها در رساله که فقط میخواست شأن رساله خودشو بالا ببره فقط کتاب خارجی آورده و برعکسش هم داریم در کتاب معروفی که حالا من اسم نویسنده‌اش هم نمیبرم، در مقدمه کتاب نوشته که من یکی از افتخاراتم در تألیف این اثر این استش که از هیچ کتاب خارجی استفاده نکردم و این کتابی که در حوزه اصطلاح میترائیزم و زرمانشناسی اینا که همه بنیانگذاران این علم آلمانی ها بودن شما چطور استفاده نکردم. اما البته این کتاب از کتاب فارسی هم بهره‌مند شده و خیلی جا، فقط اشاره من این بوده که این 50 سال تحقیقاتی هم که در حوزه سوشناسی را حداقل اونایی که شاخصن به نظرم مهداد بهار و جلال ستاری جا داره که در یک کتاب مبانی و سوشناسی که در ایران تألیف میشه به اصطلاح یادشون بیاد و اون بخش اسطوره‌های جدید رو که به اصطلاح آوردن فعلا مفصل اسطوره‌های دنیای معاصر تحت عنوان اسطوره و دنیای معاصر نظریات رولان بارت اگر بیشتر به اصطلاح مورد توجه قرار میگیره، چون در این کلاس‌های اسطوره‌شناسی یا کلاس‌های نقد ادبی اکثرا میشنم میگن این اسطوره‌های جدید کو مثال بزنید و به اصطلاح دانشجو میخواد که میگه که خب ما این همه راجع به اسطوره میترا، اسطوره زئوس، نمیدونم اسطوره پرومته، همه اینا رو در کتاب ها خونه اسطوره های جدید به اصطلاح که البته اون بخش دنیای معاصر خیلی به اصطلاح اشارات خوبی داره که اگر من سردستی بررسی بکنم مثلا بخش استروس، کاسیره و اینام توی دنیای معاصر بررسی شده یا همینطور کمبل و دیگر، اما چیز رو من ندیدم همین رولان بارت که چون بیشتر هم رولان بارت در اصطلاح اسطوره های معاصر در نگاهی که جهان اسطوره های معاصر داره و خود ایشون که کارشون هست، یعنی اگر من این کار میکردم بیشتر متمرکز به اسطوره های کلاسیک، اسطوره های باستانی میشدم چون حوزه تخصصی و کاری من اونجاست، اما به ایشون که به هر حال در فضای اسطوره های جدید و اسطوره های معاصر قرار دارن این بحث هایی که اخیراً راجع به اصطلاح فیلم های فضایی میدونم قهرمانان جدیدی که به اصطلاح ساخته میشن و یه نکته به اصطلاح خیلی جدیدش میدونی چیه، این شما دیگه به اصطلاح اگر با جمع کودکان باشید عروسک هایی که قدیم واقعا عروسک بود با اون به اصطلاح شمایل کلاسیک عروسک، شما الان عروسک های کارتونی میبینید، یعنی دقیقا یعنی اصلا شخصیت انسانی و ماهویشون از دست دادن و اینا اسطوره های جدید ما هستن. یک بخش مهمی از اسطوره های جدید ما همینا اصلا که کودک به اصطلاح یه توجهی میکنید به بازی های کودکانه، مثلا شخصیت هایی داره که یه جور دیگه هست، اصلا فضایی هست، شمایل این به اصطلاح اسباب بازی رو شما میبینید، میبینید که خیلی فرق میکنه با شخصیت های انسانی که یه شکل انسانی داشته باشن و لمسش بکنه. اینا جز اسطوره های جدید ما هستن، در اینکه شخصیت هایی که در سطح جهان آفریده شدن و میلیون ها دورنگ دارن با اینا زندگی میکنن و ذهنیت و به اصطلاح اون اسکلت شخصیتیشون شکل میگیره با همینا و ما خیلی مانوس نیستیم. اتفاقا بررسی اسطوره های جدید خیلی خیلی واجب تره تا اسطوره های کلاسیک. ولی اسطوره های کلاسیک رو در اکثر کتاب ها شما مطالعه می فرمید، اساطیر یونان، اساطیر مصر، همه کشورها الحمدلله به ترجمه های خوبی که از اساطیر جهان شده اینا در دسترسه. اینکه این بخش هم اگر که اسطوره های جدید، یعنی در بخش اسطوره های معاصر که بررسی میشه، خیلی شواهد زیادی ما میتونیم از این شخصیت های جدید اسطوره‌ای که در هزاره سوم تأثیر گذارن و نمیشه اینا رو نادیده گرفت. اینا ما چه بخوان چه نخوان اینا تأثیر گذارن. از همون مقال استاد ناصر فتویی که میگه این اپل رو که میبینید، اپل خودش اسطوره هزار سومیه، اپل که سیب گاز زده ایست که این همون سیب آدم و حواس یا سیب به اصطلاح گناه هست که در واقع این اسطوره جدید میخواد بگی که این در واقع سمبل عشق هم هست، این که دست شماست به شما مرتبط میکنه با میلیون ها نفر به اصطلاح در جهان، این همون سیب گاز زده است، یعنی عشق نیست که میتونه مهر و پیوند و ارتباط انسانی در سطح جهان ایجاد بکنه. این یه نمونه دیگری از اسطوره جدید هست. به هر حال من فکر کنم وقتم تموم شده، آرزوی موفقیت دارم برای آقای مخبر عزیز که با همین حوصله که واقعا زحمت کشیدن، فکر کنم چندین سال کار کردن در این کتاب، با این پیشنهاداتی که برمی کردم اگر موافق هستن دست به قلم ببرن و ما رو مستفیض کنن. سپاسگزارم.
اصلا که به دل و به جان سپاسگزارم از استاد عزیزم جناب آقای دکتر اسماعیل پور. آقای دکتر نقد دانشگاهیشون در همه جلسات نقد مورد توجه ما دانشجویانشون هست. اصلا که ایشون هم با اشرافی که بر محتوا داشتند به مطالعات اسطوره شناسی کتاب توجه فرمودند و هم با نقد منسجم خودشون در روش شناسی و در واقع در نگاه شکلی به کتاب خیلی خوب ما رو در واقع در جریان اصلا کتاب از نگاه دیگر قرار دادن. عادت براتون آرزوی دلشادی و تندرستی میکنم تا همیشه. در فرمایش جناب دکتر اسماعیل پور دو تا بحث مطرح شد که من از همین دو تا بحث استفاده میکنم که دو استاد دیگر رو دعوت کنم به در واقع ارائه نقد خودشون. یکی بخش اسطوره و ادبیات بود که فرمودن جای کار داره که خب در این زمینه میخوام دکتر حسینی عزیز رو داریم، و بخش دیگر توجه ویژه به اسطوره شناسی ایرانی بود و اسطوره و هنر بود که جناب دکتر نجاری به ما کمک خواهند کرد. فقط پیش از اون که من از خانم دکتر دعوت کنم برای نقد کتاب، عرض کنم که یک ساعت دیگه ما زمان داریم، 40 دقیقه در اختیار استادان عزیز خواهد بود و 20 دقیقه رو هم اختصاص میدیم به پرسش و پاسخ در واقع در جلسه. فرصت رو غنیمت میدونم، یک بار دیگه خوش آمد میگم به همه استادانی که هم از خارج پژوهشگاه تشریف آوردن و هم همکاران عزیزم از پژوهشگاه زبان و ادبیات. برای اینکه ذهن همه در واقع فعالانه به پرسشگری مشغول بشه، من فقط به خیلی فهرستوار عرض میکنم که بعضی از مباحثی که مطرح شد تخصصش در این جلسه حضور داره. خواهش میکنم که بعد از پایان نقدها وارد بحث بشوند دوستان عزیز. در مورد رویکردهای تازه به اسطوره شناسی خانم دکتر واحد دوست عزیز فکر میکنم عنوان کتابشون هست ان شاء الله ما رو یاری خواهند کرد. درباره ارتباط قصه گویی انسان با یافته های عصب شناسی خاطرم هست که خانم دکتر شریف مصعب نشستی رو برگزار کردند، اگر نکته رو در ذهن دارن بفرمایند. در مورد نقدهای روانشناسانه که مقدم بر نقد کهن الگوی اسطوره‌ای هست خانم دکتر رضایی عاملی میدانم که فعالیت‌هایی رو داشتند. خانم دکتر جهانگرد نقد اسطوره‌ای متون کلاسیک رو اشراف دارند. جناب آقای دکتر شعبانی مطالعات اسطوره‌ای رو کار کردن، نمیدونم در جلسه هستند یا نه. آقای دکتر امنخانی هم در مورد رویکردهای جدید به متون کلاسیک همیشه نقدی رو داشتن. من همینجا از این استادان عزیز که نام بردم و سایر استادان که تخصصشون رو نمیدونم و عذرخواهی میکنم، دعوت میکنم که حضور فعالتری رو داشته باشم. اما خانم دکتر مریم حسینی، رئیس انجمن نقد ادبی ایران هستند، در واقع میزبان این جلسه هستند. ایشان استاد دانشگاه الزهرا، پژوهشگر نمونه 6 سال متوالی از سال 1380 تا سال 1385 هستند و جایزه های کتابی هم دریافت کرده بودند، خصوصا تصحیح کتاب حدیقت الحقیقه رو به خاطر دارم. در چند شاخه به طور مشخص دستاوردهای پژوهشی دارند، از جمله مطالعات زنان، مطالعات عرفانی و مطالعات اسطوره شناسی. به همین مورد اخیر می‌پردازم. در زمینه اسطوره شناسی ایشان بیش از 20 مقاله علمی پژوهشی دارند که باز من فهرست همه رو به طور جزئی بیان نمی‌کنم، اما به اجمال عرض می‌کنم که در زمینه روانشناسی اسطوره، نقد اسطوره غزلی از حافظ، نقد کهن الگویی غزلی از مولانا، روانشناسی اسطوره در داستان‌های هزار و یک شب، در مورد پیکرگردانی داستان‌های هزار و یک شب و نقد اسطوره آثار بهرام بیضایی که 5 مقاله به طور مشخص دارند، ایشان قلم به دست بردند و آثاری رو ثبت کردند. دعوت میکنم از خانم دکتر که در مورد نقد کتاب آقای دکتر عباس مختار سخنرانی کنند.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه حاضران در جلسه. خوشنودی خودم را ابتدا اعلام میکنم از این که در چنین جلسه حضور دارم، جلسه ای که بزرگان اسطوره شناسمون جمع هستن، خانم دکتر حیاتی، عزیزان دیگر رو که در این حضور را سلام دادن به هم معرفی کردم. خب به عنوان نماینده انجمن نقد ادبی فکر میکنم که نخستین آشنایی های همه علاقمندان به حوزه نقد ادبی و آثار آقای مخبر از ترجمه 3 کتاب در حوزه نقد ادبی بود که در 60-70 منتشر شد: راهنمای نظریه ادبی معاصر رمان سلدن، نظریه ادبی ایلتون و عمل نقد کاترین مریزه که اخیراً تجدید چاپ شد. این 3 کتاب مهمترین کتاب‌های حوزه نقد بود که هنوز هم ارزش خودش رو دارن و متوالی به چاپ‌های مکرر رسیدن و در حوزه ترجمه های نقد ادبی آقای مخبر از پیشگامان این عرصه بودن. من ضمن تایید صحبت جناب آقای دکتر اسماعیلی درباره نثر زیبای آقای مخبر میخوام بگم که نه تنها این کتاب که واقعا نخستین چیزی که من به عنوان یادداشت درباره این کتاب روی کاغذ نوشتم، نثر روان سلیس و قابل فهم کتاب هست که در حقیقت از ترجمه های آقای مخبر هم دیده میشه، برخلاف ترجمه های بسیاری که متاسفانه روزها وجود داره و همونجور که آقای مخبر گفتن تقریبا خود نویسنده هم نفهمیده اول اصلا اون موضوع چی هست، نتونسته موقعی که میخواد رو کاغذ بیاره باز بفهمه که بتونه اون رو منتقل بکنه. خیلی با این بخش موافق هستم، ولی کارهای آقای مخبر خوشبختانه همونجور که خودشون هم در صحبت به ابتدایشون اشاره کردن همه از یک درک بالای ابتدا خود نویسنده برخوردار هست، هم در حوزه ترجمه هم در حوزه تألیف که نخستین کتابشون امروز پیش رو داریم و این خیلی کمک میکنه به اینکه سرعت خواندن رو و میزان درک بالاتری از کتاب رو به ما داده باشه. من در اینجا ضروری میدونم یاد کنم از استاد حق‌شناس که استاد جناب آقای مخبر هم بودن و کتاب نظریه ادبی هم به ایشون تقدیم شده و در حقیقت از پیشگامان حوزه نقد ادبی در ایران هم هستن. در حوزه اصول شناسی جناب آقای مخبر همونجوری خانم جوهریتی هم اشاره کردن، سه کتاب مهم غیر از اون کتاب‌های مجموعه اصول شناسی‌های مللشون رو دارن که اصول‌های موازی رو ترجمه کردن، قدرت اصولی جوزف کمبل رو و تاریخ مختصر اصول از کایرال مصران که خیلی کوچیکه ولی خیلی خوندنی و جذاب، که در همین کتاب اخیرشون آقای مخبر از این سه کتاب هم بسیار استفاده کردن. بقیه آثار آقای مخبر در حوزه هایی هم که در ابتدای جلسه یادآوری شد در حوزه مختلف فلسفی و جامعه شناسیه که از حوزه مطالعه امروز ما به حال خارج هست. کتاب مبانی اصول شناسی که باب گفتگو در باب اون امروز باز هست، 8 فصل به طور عمده داره که این فصل ها با یک دقت کاملا فلسفی کنار هم قرار گرفتن که البته همونجور که آقای دکتر اسماعیل پور هم گفتن، من هم در باب این که فصل هایی بهش اضافه بشه یا در بعضی از فصل ها نکاتی زیاده کم بشه این نظرهایی دارم که باز فقط پیشنهاد هست و بسیارش مشترک با نکاتی که آقای دکتر اسماعیل پور گفتن. من فقط محض این که یاد داشت کردم اونها رو تکرار میکنم، ولی بعضی مطالب دیگر هم هست که لازم میدونم اشاره بشه. همونجور که خود آقای مخبر گفتن، آقای اسماعیل پور گفتن، من از تکرار این نکات پرهیز میکنم که کتاب تألیفی برای مخاطب در حقیقت کلاس اصول شناسی هست. طبیعتا ما از چنین کتابهای انتظار کتابهای پژوهشی رو در این حوزه نداریم. خب طبیعتا ما از همون ابتدا باید بپذیریم که کتاب برای چه هدفی ترجمه میشه. ما از یک کتاب تألیفی درسی مدرسه ای انتظار یک کتاب پژوهشی رو طبیعتا نداریم. بنابراین خب از همون ابتدا آقای مخبر هم در جلسه گفتن، هم در مقدمه کتاب فرمودن که کتاب برای مخاطب کارگاه‌های اصولی و کلاس‌های اصول شناسی است و در حقیقت برای تدریس آماده شده که کاملا داره در جهت اهداف کتاب هم پیش میره. خود این در حقیقت درسی بودن کتاب کمک کرده که فصل‌های کتاب چیده بشه به صورتی که مخاطب ناآشنای در حقیقت مطالعات اسطوره‌ای بتونه راحت‌تر از اونها استفاده کنه. من از چند فصل، چون خیلی فرصت نداریم هم الان یه رو بیشتر برای من بحث باقی نمیده، چند فصل رو به طور عمده راجع به صحبت میکنم. از همون شاید من رو به ترتیب یاد داشت کردم، ولی از همون فصل آخری که آقای فیلی بحثون از صحبته آقای دکتر اسماعیل پور دور نشه شروع میکنم. یکی از جذابترین بحثهایی که طبیعتا امروز مطرح میشه بحث اسطوره و دنیای معاصر هست که آقای مخبر همونجوری که باز گفتن و آقای اسماعیل پور هم تاکید کردن کاملا تحلیلی وارد مطالب میشن. یعنی کتابهایی که مطالعه کردن چه به زبان انگلیسی چه به زبان فارسی خودشون اول با دقت جمع‌بندی کردن و نتیجه اون جمع‌بندی رو بودن و این برای مخاطبی که اصلا آشناست با این حوزه بسیار مفیده. مثال میزنم از همین بخش فصلی رو که درباره اسطوره‌های دنیای معاصر از نظر میچائیل یاده و از کتاب اسطوره واقعیت ترجمه مانی صالحی علامه گرفته شده که البته ایشون از مترجمان بسیار خوب در حوزه اسطوره شناسی هستن. این بخش برای خود من خیلی خوندنی بود و همونجوری که آقای مخبر گفتن این که کسی تسلط داشته باشه بر حوزه‌های مختلف و بدون اینها رو جمع بکنه و تدوین بکنه کار بسیار مهمی. علی‌رغم اینکه ممکنه گمان بکنید که شاید حرفی تازه‌ای نبود، این حرف مثلا در ترجمه صالحی هم اومده، ولی من وقتی این کتاب خوندم به این دقتی که اینجا آقای مخبر بهش اشاره کردن و آوردن گذاشتن تو فصل اسطوره‌های دنیای نوین از نظر میچائیل یاده شاید بهش توجه نکرده بودن. برام خیلی جالب بود مثلا بحثی که در مورد نقاشی جکسون پولاک اصلا اسم برده نمیشه، فقط از بمان نقاشی رنگ پاشی ادیاده یاد میکنه و اون رو برمیگردونه به این که اسطوره‌های دنیای امروز دارم ادبیات و هنر امروز داره به اسطوره های دنیای کهن برمیگرده، اسطوره های آغازین، همون که ایجاده دوست داشت راجبش صحبت بکنه و تمام در حقیقت اسطوره ها رو برمیگردن در همون اسطوره های ابتدایی و اولیه و در حقیقت تمام مراسم آیینی و تکرار همون اسطوره های آغازین میدونه از اسطوره های نمادهای مرکز و امثال اون. جالب بود که ایجاده در باب این نوع نقاشی یادداشتی رو میذاره که در حقیقت یادآوری میکنه به ما که این نوع نقاشی که جکسون پولاک که یکی از در حقیقت علاقمندان به حوزه به طور کلی اسطوره بوده و از پیروان یونگ هم به حساب میامده، چگونه استفاده کرده از این فضای رنگ‌پاشی برای اینکه ما رو به اندیشیدن در باب هنر انسانهای نخستین برگردونه. از جمله بخش باز خوندنی کتاب که در نظریه نسکاسیره در همون کتاب اسطوره دولت کاسیره که از کتاب های فوق العاده جذاب در باب اسطوره در دنیای معاصر هست، بحثی در حوزه مارکسیسم و نازیسم و اینکه در حقیقت چگونه دوران معاصر ما مردم در دنیای معاصر باز به همون خدایان پایبند هستند و یک باره چهره های مثل مارکس یا هیتلر ظهور میکنن و این گونه مردم رو شیفته خودشون میکنن و ما امروز میتونیم از اون ماجراها با عنوان ایجاده اسطوره مارکسیسم رو فصل اسطوره نازیسم رو و امثال اون رو یاد میکنیم. بخش دیگه خوندنی این کتاب قهرمان اسطوره‌ای هست. من یادم هست که یک کارگاه اسطوره شناسی خودم در شهر کتاب داشتم، بعد از خوندن کتاب های موقع برگشتم به یادداشت‌های خودم و پاورپوینت هایی که درست کرده بودم برای اون مجموعه و دیدم که شباهت بسیاری بین این فصل ها وجود داره با اون یادداشت ها و یک در حقیقت یادم از جلسه فقط به عنوان قهرمان در اسطوره ها اختصاص دادم که نظریات در حقیقت رانک و راگلان و کمبل رو، خب طبیعتا کمبل مهمترین چهره ایست که با اون قهرمان هزار چهره قدیترین کتاب رو در باب قهرمان در اسطوره ها نوشته و اما نکته که در این بخش آقای مخبر افزوده اند بر مطالب کتاب کنون بوده به نظرم این کتاب دیگر رابرت سگال هست که به فارسی ترجمه نشده. از سگال یک کتاب بسیار خوب به فارسی ترجمه شده، من میتونم اون کتاب رو با عنوان اسطوره که دو تا ترجمه هم ازش هست، یکی خانم فرنودفر ترجمه کردن و همچنین کتاب رو آقای اتفا هم اگر اشتباه نکنم نشر ماهی منتشر کرد. این کتاب سگال با عنوان اسطوره یکی از بهترین کتاب های توضیح مبانی اسطوره است که میشه بهش استناد کرد. طبقه بندی که سگال همونجا انجام میده شباهت های زیادی با همین طبقه بندی در همین کتاب داره، یعنی بحث در حقیقت اسطوره و علم، اسطوره و دین، اسطوره و هنر، اسطوره و فلسفه، اسطوره و آیین، اسطوره و مناسک که بخشای مهم کتاب سگال هستن. البته همونجور آقای اسماعیل پور گفتن کتاب سگال در حقیقت کتابیه که خیلی تحلیلی نیست و همچنین نکته‌ای که کتاب سگال داره و برای خواننده ایرانی شاید جذاب نباشه، تکیه اون کتاب بر یک اسطوره از اسطوره ادونیس هست که خب طبیعتا ممکنه خواننده ایرانی خیلی از اون لذت نبره، در حالی که کتاب آقای مخبر کتابی است که در هر حوزه که وارد شده تلاش کرده تا تحلیل‌های قابل فهمی از هر کدوم از رویکردها رو داشته باشه. در بخش که یه فصلی در این کتاب هست به عنوان، من دارم از آخر بندیم بر بچه های دیگر استدامه، من حالا از فصل پنجم کتاب رو یادی میکنم چه اسطوره هنر آقای دیگر گفتم، بخش اسطوره علم و دین رو فصل پنجم داریم. خب یه تعداد مثلا چهره های اصلی رو آقای مخبر که پنج چهره هست، من همجوری پنج تا میرفتم به پنج تا رسیده بودم دیگه، همجوری از ابتدا فروید و یونگ و الیاده و کمبل رو و چهارتش و پنج استروس رو بر این پنج تا رو آقای مخبر از همون ابتدا باهاشون بر تو همون رسشانس های نامی هم همین پنج تا معرفی میشن و در رویکردها در اصول علم دین، اصول و هنر، اصول در دنیای معاصر به نظریات این پنج نفر اشاره میشه، ولی در فترات یه به اصطلاح گاهی زمایمی وجود داره مثل اصول و دنیای معاصر که در روی نظریات کاتیبر مثلا اضافه شده بود. در بخش اصول علم و دین هم ناگزیر میبایستی که خب نظریات طبیعتا اصلا نفیدار کتاب و خواستگاه های اصول و اولین اصول شناسا نظریات تیلور و اسمیت و فریزر و اینها در حقیقت مطرح میشه. اما در همین فصل پنجم من فکر کردم که یعنی پیشنهاد البته استاد رو حتی آقای مفر خودشون بهتر میدونن، آیا شاید جدا کردن دو تا فصل اصول شناسی علم و اصول شناسی دین دقیق نبود؟ چون واقعا اینا از دو تا نگاه کاملا متفاوت به اصول برمیخیزن. در حقیقت اصول شناسی علمی اصول شناسی تجربی پدیدار شناسانه، اصول شناسی دینی یک اصول شناسی نمادینه و تمثیل. من به نظر اومد که شاید اگر ما اصول شناسی دینی رو جدا می کردیم و از چهره های مثل فروید که اولین پیشگامان حوزه در حقیقت اصول شناسی دینی هست با همون کتاب رمز پل که در حقیقت کتاب مقدس رو مورد توجه قرار میده، بعد از آرای بولتمان مثلا یادین سگال سه نفر رو در بحث اصول شناسی دین مطرح میکنه، بولتمان و یونات هستن که بولتمان جانب در حقیقت اصول شناسی مسیحی و یونات اصول شناسی یهودیش رو مورد توجه قرار میده. اصطلاح اصول زدایی که بولتمان داره شاید میتونست جالب باشه در این فصل گنجانده بشه، راجعش بیشتر صحبت بشه که به نظرم جاش خالی بود. من در این کتاب جای دو نفر رو واقعا از ابتدا احساس میکردم که خالی، یکی نوترو فرای بود چون حالا شاید ما ادبیاتی ها بیشتر علاقه داریم به آثارش، شاید چون آثارش رو مثلا تحلیل نقدش رو مثلا به دقت همه خوندیم و حوزه مطالعات کهن الگوییش در باب طبقه بندی فصولشون چرخه فصلهاش و همچنین رولان بارت که آقای دکتر اسماعیل پور هم اشاره کردن با کتاب میتولوژیست همون اسطوره شناسی ها که من توی یادداشت‌های خودم چند جا نامش رو نوشتم که به نظرم جا داشت که از رولان بارت اینجا یاد بشه. در اصول‌های دنیای معاصر قطعا بارت حرفای زیادی برای گفتن داره، البته آقای مخبر در فصل الیاده خیلی از اون مطالب رو پوشش داده بودن، یعنی مثلا فرض کنید اصول اتومبیل که بارت در همون کتاب اصول شناسیش بهش اشاره میکنه، الیاده هم اشاره کرده و اونجا درباره اصول اتومبیل، اصول هواپیما مثلا در دنیای معاصر اینها صحبت هایی شده. یه بخشی که دیگری که من فکر کردم که میتونه در این مجموعه قرار بگیره و یه چیدمان منظمتری رو داشته باشه این بود که لویس روس رو خب به عنوانی که چهرهای نامی آقای مخبر قرار دادن و در اون کتاب نظری های اصول شناسی یک جازی مجموعه در حقیقت روانشناسان اسطوره به جهت اون جمله‌ای که بارها در کتاب هم تکرار میشه که در حقیقت سروز اون عصب شناسی پایی اسطوره شناسی رو در میان مردمان چون یکسان میبینه، طبیعتا اسطوره ها هم شبیه هم همسانی اسطوره ها خواهد بود. و یه بخشی که در باب ساختار اسطوره هست که به اصطلاح سروز رو اونجا قرار میدن، من به نظرم میتونست این فصل مجزا بشه با ساختار و اسطوره باشه، چهرهایی مثل پراب اینجا قرار بگیره. پراب البته صحبت میشه درباره اون در این کتاب اما نه در این قسمت، چون به هر حال پراب جزو پیشگامان در حقیقت مطالعات ساخت روایت و داستان اسطوره داستان هست. اولین تعریفی که در حقیقت ما درباره اسطوره میکنیم این که اسطوره بیان نمادین داستانی است که تکیه‌های دکتر اسماعیل پور در همون کتاب اسطوره خودشون دادن. حالا موضوعش که موضوعات در حقیقت کتاب‌های مقدس، موضوعات به اصطلاح آفرینش و انجام جهان و شخصیت‌های ابر انسان در حقیقت تعریف ما هست. و یه بخش بزرگ مفهوم اسطوره حوزه داستان وارد میشه که ضروری بود که خب شاید اینجا اشاره میشد به شده البته ولی نه در این سنس که به پراپ مثلا اشاره میشد در باب مطالعات ساختاری و بعد اون ایده راگلان رو که توی طبقه بندیش از اسطوره یا طبقه بندی که رانک میکنه رو میشد حتی در همین بحث ساختار و اسطوره هم ما داشته باشیم. از باز بخش روانشناسی اصوله که من فکر میکنم خیلی سنگین حجمش توی کتاب و طبیعتا من هم بودم همینجور می نوشتم، یعنی به نظرم هست که خب بدون فروید و یونگ اصلا مطالعات اصول شناسی این سبقه رو این شیوه رو نمی یافت، اما می شد که روانشناسی اسطوره رو ما به دو تا شاخه بزرگ تقسیم بکنیم، یعنی روانشناسی اسطوره از منظر نگاه یونگی و روانشناسی اسطوره از منظر نگاه فرویدی، که طبیعتاً درسته که همونجور که آقای مخبرم در کتاب نوشتن فروید خیلی گاه ها نزدیک میشه به یونگ و یونگ یا به فروید، اما در اساس به هر حال این دو تن اختلافات اساسی در باب مبانی روانشناسی دارن. یه طبقه بندی در کتاب هست که آقای مخبر با استناد به کتاب جامعه شناسی دین همیلتون اون رو به اصطلاح طبقه بندی کردن و این است که روانشناسی اصولا به دو دسته عقل‌گرایان و عاطفه‌گرایان تقسیم میکنن. اون کرده عقل‌گرایان که مثل تیلر و فریزر و اسپنسر رو جای میدن و عاطفه‌گرایان فروید و یونگ و کمبل و مالینوفسکی اینجا قرار میگیره که خب جای بحث و مطالعه است. من به نظر آمد که اگر یه رساله دکتری رو که اتفاقاً هفته گذشته ما خدمت آقای دکتر نجاری بودیم دانشگاه الزهرا من هدایت کردم، اونجا یه طبقه بندی رو به اصطلاح چون عنوان رساله دکتری ما به روانشناسی اسطوره در داستان‌های هزار و یک شب، به نظرم خیلی تلاش کردیم اونجا تمام روانشناسانی که مطالعات اسطوره‌ای داشتن و سعی کردن که در حقیقت راه‌های تازه‌ای رو در این مطالعات داشته باشن رو جای بدیم و این دو تقسیم بندی خیلی به ما کمک کرد، یعنی تونستیم که در حقیقت پیروان فروید، پیروان یونگ، چهره‌های بسیاری که البته آقای مفید کاملا حق دارن، کتاب اصلا جای این گسترش رو نداره، میدونم که هست ولی فقط یادآوری میکنم که بقا اینا میتونه جالب باشه، مثلا فرض کنید خانم آنه یافه، خانم فان فرانس، این شاگردان یونگ چهره‌ای هستن که خب مسیر یونگ رو ادامه دادن. دوباره آقای اسماعیل پور شاید یه اشاره مختصری هم میشه بهشون کرد، یا در پیروان فرویدی مثلا ما به تلهان رو داریم، خب با افسون افسانه هاش یه حرکت تازه در مطالعه داستان های عامیانه با نگاه فرویدی، یعنی اگر ما بخوایم فروید رو در حقیقت نگاه فرویدی رو داشته باشیم جای بتلهایم رو میتونیم بگیم که جا داشت که در اون پیش پیروبان در حقیقت مسیر فرویدی قرار بگیم، همچنین رانک و راگلان با اسطوره تولد جای گرفته بودن. در آخرین صحبتی که دارم یه باز شاید پیشنهاد هست، چون این کار رو من که جلسه سخنرانی در همین پژوهشگاه بحثی داشتم با عنوان اسطوره افسانه و قصه های پریان، یه مسیری رو من اونجا پیشنهاد کردم برای اینکه ما بتونیم تفکیک بکنیم مرزهای کاملا سیالی که کامل اصلا جدا شدنی نیستن ولی کمی قابل تشخیص هستن، این بود که ما بیان یک سری معیار رو برای تشخیص این داستان رو از هم دیگه داشته باشیم که خب طبیعتا قهرمان های روایت، موضوع روایت، طول روایت، این که قهرمانان روایت های ما حیوانات هستن یا انسان ها هستن، تیپ هاشون شاهزاده ها هستن یا عوام هستن، بینام و بانام بودنشون، خیشکاری هاشون، مخاطبان روایت، سبک و زبان روایت، همه اینها به ما کمک میکنه که حالا من پیشنهادی هم اونجا داشتم که چگونه در هر کدوم بر هر کدوم از اینها، یعنی قصه های عامیانه، قصه های بیان، افسانه ها و اسطوره ها، اینها رو تعریف بکنیم و در حقیقت این همسانی ها و ناهمسانی های این روایت ها رو بتونیم از هم تشخیص بدیم. چند نکته خیلی معدود البته قابل اهمیتی نیست ولی شاید آقای مخبر دوست داشتن بعدن در اصلاحات کتاب برای چاپ‌های بعدیشون در بخش اجرات لاتین وجود داره، من حالا اگر اشتباه نکنم آقای مخبر حسن راهنمایی میکنم. کتاب هیرومیت از سگال، رابرت سگال که سال 2000 چاپ شده و بلک بلت چاپ کرده، صفحه 290 به نام لورد راگلان یک بار اومده، یک بارم به نام خود سگال اومده، اشتباه تایپی هم اونجا هست، اگر ترتیبش قشنگ کمک میکنه به خوانندگان. همون صفحه 291 باز کتاب دیگه سگال عنوانش اشتباه درد شده، یعنی اون کتاب کمپانیون تو دی استاد یا ریلیجن ابتداش باز اومده میت این کمپانیون تو دی، یعنی من کتاب رو که دیدم عنوان این بود، شاید ویراست دیگری از کتاب بوده نمیدونم، کتاب عنوانش از کمپانیون تو دی استاد یا ریلیجن، ولی اینجا اومده میت این کمپانیون که به نظرم اون باید حذف بشه. اتمن اشکال چاپی و تایپی هست، صفحه 291 و 290.
دیدم
291 اونجا که سگال، سه کتاب از سگال، چهار کتاب از سگال هست، کتاب 2000ش هیروش یه ای اضافه داری که اون باید تصدیب بشه و 2006 هم عنوان کتاب نظرم اشتباه باشه.
این کمپانیون
بله اون میت این کمپانیون اومده که میتونم باید اصلاح بشه. من واقعا باید در پایان تشکر بکنم از سپاسگزاری از آقای مخبر به خاطر معرفی کتابی بسیار خوبی که تو این مجموعه بود و من اونها رو نگیر بیدم. همین کتاب سگال مثلا برای من خیلی جالب بود، همین کتاب کمپانیون تو دی استادی آف ریلیجن که کتاب رو ندیده بودم، مطالعه نکرده بودم. خب از سگال ما به فارسی فقط همون A Very Short Introduction میت رو داریم و کتاب دیگری از اون به فارسی ترجمه نشده. همون کتاب میت هم جا داره که اینجا من فکر میکنم مترجمان، چون سگال این زبان خیلی ساده و قابل فهمی داره و راحت میشه کتاب رو هم ترجمه کرد. از جمله کتاب‌های خیلی خوبی که توی این مجموعه معرفی شد و من واسه یادداشتی داشتم که بعد نبود تاکید بیشتری روش میشد، آثار آلن داندز هست که در بخش اسطوره‌ها و قصه های پریان خب در باب ساختار در حقیقت اون داستان داندز مطالعه زیادی کرده بودن. کتاب اخیر به فارسی ترجمه شده، قبلا این کتاب خب منتشر شده به عنوان قصه‌های فولکلور در قرآن که اخیرا به فارسی منتشر شد، هم جزء کار داندز است. داندز از چهره‌های خیلی مهم در حوزه مطالعات قصه‌های عامیانه و قصه‌های اسطوره‌ای هست که در حوزه مطالعات در حقیقت ساخت روایت تحقیقات خواندنی داره. من سپاسگزاری میکنم از توصیه‌ای که پسند دادین، بار دیگر همینطور از تشکر میکنم از آقای مخبر، کتاب خوبی که ارائه دادن و امیدوارم که بتونیم خواننده کتاب‌های بهتر و بیشتری از ایشون باشیم.
سکون سیگاری که فرمودید میت یک مقاله است توی اون کتاب این کمپانیون که خود سیگال من از اون مقاله که اون مقاله مال سیگال، سیگال خودش ادیتور مجموعه هست،
چون به نام کمپانیون به نام سیگال گشتم کتاب رو پیدا کردم
در اون توی دیومه اومده دیگه میت این فلان.
خیلی مشکرم خانم تنی عزیز، اجازه دارید که من قدردانی کنم از دو نکته ویژه در سخنان خانم دکتر. اول نگاه منصفانه‌ای که داشتن کتاب تعلیفی رو در تقابل با کتاب پژوهشی نقد نفرمودن، یعنی کتاب در حوزه آموزشی نقد شد. البته امیدوارم که امروز ما به پیشنهادهای پژوهشی در مطالعات اصول برسیم، به هر حال اینجا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی یک مقدار نگاه آموزشیمون رو به طرف نگاه پژوهشی هم برای جمع البته عرض می‌کنم و برای خودم ببریم و بتونیم به نتایج برسیم. و دیگر ورود کاملا جزئی به محتوای کتاب بود و به ویژه پیشنهادهایی که برای دسته‌بندی ها و طبقه‌بندی های کتاب ارائه فرمودن، یک بازبینی کاملا منتقدانه این طبقه‌بندی ها و دسته‌بندی های کتاب رو به ما معرفی کرد. سپاسگزاری میکنم از خانم دکتر و نکاتی در صحبتشون بود که من از همون نکته ها استفاده میکنم و پلی میزنم برای معرفی جناب آقای دکتر نجاری. خانم دکتر فرمودن که همونطور که جناب آقای دکتر اسماعیل پور هم فرمودند، یکی از نکات برجسته تعلیف استاد مخبر نثر کتاب هست، نثر سخته کتاب هست. اشاره کنم به تجربه زیسته ایشان که ایشان دانش‌آموخته زبانشناسی هم هستن آقای مخبر و این تجربیات و اون تجربه زباندانی و زبانشناسی به حال گره خورده است و اینجاست که ما نتیجه فعالیت‌های بین رشته‌ای و درک بین رشته‌ای رو دستاوردش رو می‌بینیم. نکته دیگر بحث قهرمان در اسطوره بود که فرمودند از بحث‌های جذاب این کتاب هست. این دو نکته رو من وصل می‌کنم به رزومه جناب آقای دکتر محمد نجاری از همکاران عزیز ما در پژوهشگاه علوم انسانی. جناب آقای دکتر نجاری حقیقتاً یک شخصیت پژوهشی بین‌رشته‌ای هستند. ایشان اولاً که تجربه‌های هنری رو به تجربه‌های علمی گره زدن و بعد در فعالیت‌های علمی هم بین‌رشته‌ای فعالیت فرمودند. ایشان کارگردان تئاتر هستند و مدرس سینما هستند. در دو حوزه، هر دو حوزه تحصیلات دانشگاهی دارند و بعد از آن درس مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانش آموخته رشته زبان و ادبیات فارسی هستند. رساله دکتری ایشان نقد اسطوره شناسی زرین قبانامه بر مبنای نظریه یونگ هست و این بهانه اصلی بود که ما دعوت کردیم و ایشان هم دعوت ما رو پذیرفتن. تا اونجایی که میدونم آقای دکتر اسماعیل‌پور عزیز هم داور این رساله بودن. به هر حال جمع خوبان است به نوعی. قبل از اینکه نقد اسطوره زرین قبانامه رو به عنوان رساله دکتری کار کنند، مقاله دیگری دارن در مورد حلاج که فکر میکنم در فصلنامه مطالعات عرفانی درست مطالعات عرفانی به چاپ رسیده و اونجا هم اسطوره و مطالعات عرفانی رو با هم پیوند زدند و بعد از رسالهشون تألیف دیگری دارن، نقد کهن الگوی زنان در زرین قبانامه، به هر حال مرتبط با رساله هست که از جمله کارهایی است که در زمینه نقد کهن الگوی و اسطوره شناسی انجام دادن. ترجمه هم انجام شده که هنوز به شاپ نرسیده و آماده انتشار هست، کتاب اسطوره شناسی همیلتون، اگر اشتباه کنم همیلتون اگر بعد. خیلی کوتاه آقای دکتر معرفی کردم، فرصت ما اندک هست. امیدوارم که اون بخشایی رو که استادان محترم روش متمرکز شدند، پیوند نماد و اسطوره، بحث اسطوره و هنر، پیوند اسطوره هنر با مطالعات اسطوره و ادبیات، در این زمینه ها اگر در مورد کتاب برای ما سخن ارائه فرمایید سپاسگزار شما خواهیم. در خدمت.
به نام آفریننده عشق، هنر، زیبایی، بسیار شادمانم که امروز در خدمت استادان گرانقدر هستم و به خصوص جناب استاد عباس مخبر که من جانانه و علاقمندانه همه تقریبا همه آثاری که در حوزه اسطوره نوشتند و ترجمه کردند رو مطالعه کردم و ازش بسیار آموختم. انقدر کتاب ایشون رو هدیه دادم که بیچاره شدم عرض بکنم که اینو اول بگم که شما رو ورشکست کردن بابت اینکه ترجمه های خوبی که انجام دادن و باعث علاقه من از کودکی به حوزه اسطوره بودن. من کودک که بودم میدونستم، یعنی بعد از اون که دلم میخواست پزشک بشم و بعد ادبیات و سینما خوندم، میدونستم که رساله‌ام راجع به اسطوره است، ولی فکر میکردم در پژوهش هنر درباره اسطوره مینویسم و نمیدونستم که در ادبیات درباره اسطوره خواهم نوشت. این ابتدا مایه خوشبختی و خوشنودی منه که امروز در کنار استاد مخبر نشستم که بسیار ازشون آموختم و اسطوره ذهنی من بودن در زمانی که این حوزه رو مطالعه کردم. بسیار خوشنودم که آقای دکتر اسماعیل‌پور رو بعد از مدتی میبینم و ایشون در روز دفاع رساله ما بسیار بسیار لطف داشتن و در واقع در روز دفاع رساله آدم باید نرمش قهرمانانه بکنه و عرض کنم که آقای دکتر اسماعیل‌پور هم بسیار لطف داشتن و خیلی خیلی ازشون همینجا سپاسگزارم. همین که از ایشون هم بسیار آموختم، از آثارشون، تألیفاتشون، ترجمه هاشون، به خصوص ترجمه های بسیار خوبی که از یونگ ایشون ترجمه کردن و من شاید بهترین ترجمه ها از آثار یونگ رو آقای دکتر اسماعیل‌پور ترجمه کردم. سرکار خانم دکتر حسینی هم که پیشتر هم خدمتشون عرض کردم، هم زمانی که صنایع کار میکردم و از کتاب حریقه‌شون بسیار استفاده کردم، هم مقالات بسیار خوب و ارزشمندی در حوزه نقد اسطوره‌ای نوشتن، پایان نامه ها و رساله هایی که راهنمایی کردند و مشاوره دادند، به خصوص من اون روز هم خدمتشون رو عرض کردم، از یک رساله که ایشون به عنوان استاد راهنما حضور داشتن در واقع سفرهای آینی در 1001 شب که خانم دکتر حسینی راهنما بودن و خانم دکتر نسرین شکیبی که استاد در واقع دانشجو بودن. من از اون رساله هم بسیار استفاده کردم و سرکار خانم دکتر حیاتی پژوهشگر ادبیات و انجمن علمی نقد ادبی ایران هم سپاسگزارم برای برگزاری این نشست، به حکم اینکه از همه دوستان هم کوچکترم، هر آنچه که امروز سخن میگویم این رو به حساب نقد اصلا نذارید، به حساب پرسشی بگذارید که دوست دارم که جناب استاد عباس مخبر و دیگر استادان گرانقدر پاسخ بدهند و من رو راهنمایی بکنم. عرض بکنم که حتی اگر اسطوره شناسی رو علم جدیدی بدانیم که در واقع در دنیای معاصر رشد پیدا کرده، اما ایرانیان به دلایل گوناگون نمیتوانستن در حوزه اسطوره در نگاه نخست حرفی برای گفتن داشته باشند. از اونجا که در واقع اسلام هرگز روی خوشی به اسطوره نشون نمیداده و تقابل میان معتقدات اسلامی و فرهنگ کهن ایران، تقابل میان معتقدات اسلامی و فرهنگ کهن ایرانی از اون حکایت بازرگان مکی نصرالدین حارث آغاز میشه. در واقع وقتی نصرالدین حارث شروع میکنه و حکایات پهلوانان و قهرمانان ایرانی رو بیان میکنه برای مردم قریش و اونها میگه که محمد برای شما از عاد و ثمود میگه و من برای شما از رستم و سهراب میگم، مردم قریش هم به گرد او جمع میشدن و به سخنان او گوش میدادن. عرض بکنم که در تعبیر مؤلف تفسیر قمی از امام محمد باقر نقل شده که در واقع آیه لهو الحدیث آیه 6 سوره لقمان در واقع به او ارتباط پیدا کرده. اما در سوره انفال هم و ذات الله علیهم آیاتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الاساطير الاولين، در واقع اشاره است به اسطوره در قرآن، اما همینطور که عرض کردم از آنجایی که در واقع اسلام مثل نمایش با اسطوره هم بوی خوشی نشون نمیداده تا جایی که ربی صاحب علی نامه میگه که به شهنامه خواندن مدن لافتو نظر کن در آثار اشرافتو، تو از رستم و توس چندین مگوی در این کوی بیهود پویان مپوی، که نام خواندن نباشد هنر علی نام خواندن بود فخر و فر. عرض بکنم این رو به عنوان یک مقدمه عرض کردم که بدونیم که حتی اگر اسطوره شناسی علم جدیدی باشه، بنابراین ایرانی ها در گذشتن نمیتوانستن خیلی در این حوزه سخن بگوین. عرض بکنم که اما همینطور که استادان گرانقدر عرض کردند، اگر که استاد مهرداد بهار رو به عنوان نخستین کسی که در حوزه اسطوره مطالعه کرده و تلاش کرده و قلم زده رو نام ببریم، باید از بزرگانی مثل مرحوم دکتر احمد تفضلی، مرحوم دکتر سعیدی سیرجانی، سرکار خانم دکتر جالی آموزگار، سرکار خانم دکتر خجسته ایکیا و همکاران گرانقدر، استادان گرانقدرمون در پژوهشگاه خانم دکتر کتایون مزدافور، سرکار خانم دکتر زهره زرشناس، استاد دکتر ابوالقاسم اسماعیل‌پور، دکتر جلال ستاری و استاد عباس مخبر رو نام ببریم که در این حوزه بسیار تلاش کردن. عرض بکنم که در سالهای اخیر هم چند کتاب نوشته شده یا ترجمه شده که من به اونها اشاره میکنم و بعد از اینجا در واقع فتح باب میکنم در باره کتاب مبانی اسطوره شناسی استاد عباس مخبر. کتابی رو آقای دکتر اسماعیل‌پور ترجمه کردن به نام اسطوره از روتون و دو کتاب این اواخر چاپ شده، یکی گذر از جهان اسطوره به فلسفه از محمد ضمیرانی تألیف البته و جستارهایی در اسطوره عبدالرحمن مجاهد نقی. عرض کنم که این دو کتاب هم کتاب‌های ارزشمندی است. من میخوام از این استفاده بکنم و پرسش‌های خانم دکتر حیاتی رو پاسخ بدم. اولین پرسش ایشون این بود که جای خالی یک کتاب اسطوره شناسی از یک نویسنده ایرانی. به هر حال کتاب استاد عباس مخبر در مبانی اسطوره شناسی یک کتاب ارزشمند، همینطور که فرمودند یک کتابی بوده که حاصل تدریس های ایشون در کارگاه های گوناگون بوده و به عنوان یک هندبوک بسیار میتواند ازش استفاده بشه. همه اون چیزهایی که بخوایم در ابتدای یک علم اسطوره‌شناسی یک دانشجو یک هنرجو یه علاقمند بخواهد بیاموزد، در این کتاب سعی شده که گردآوری بشه و دانشجو ازش استفاده بکنه. عرض بکنم که همینطور که عرض کردم همه آن چیزهایی که پیشتر نوشته شده بود ترجمه بود تا کتاب استاد عباس مخبر. نثر بسیار خوبی این کتاب داره و نکته قابل تأمل در این کتاب این است که در واقع چون خود ایشون مترجم بودند از ترجمه در واقع منابع دست اول رو استفاده کردم و نکته مهمتر این بوده که ترجمه های دیگران رو هم نادیده نگرفتن. من اگر که فهرست منابع فارسی رو نگاه بکنیم، با اینکه خود استاد عباس مخبر از جوزف کمبل هم ترجمه کردن، اما من نگاه میکردم که به جوزف کمبل ترجمه خانم شادی خسروفنا هم اشاره کردن و این نکته مثبتی است که برای خود من یک نکته آموزنده است. یعنی ما سعی میکنیم که معمولا اگر که خودمون در یه حوزه کار کردیم همه پیشینیان رو نقد بکنیم و این رو استاد عباس مخبر به خوبی رعایت کردن و یک اخلاق پژوهشی است. برحال جای خالی یک کتابی که یک نویسنده ایرانی به صورت از الف تا یه بیاد راجع به اسطوره شناسی بنویسد در حوزه مطالعات اسطوره شناسی ما بسیار بسیار دیده می شد و این رو نباید پایان کار دونست. حالا بعد سوال دوم شما می خواهم پاسخ بدم خانم دکتر حیاتی که این اثر چه جایگاهی در میان پژوهش های پیش از خود خواهد داشت. هر آنچه که پیش از کتاب استاد عباس مخبر نوشته شده بود در واقع رهیافت هایی بود به اسطوره. اگر کتاب استاد مهرداد بهار رو نگاه بکنیم سعی کرده بود که اسطوره به صورت خاص به اسطوره های ایرانی بپردازه، اما کتابی که بتواند هم از آرای یونگ سخن بگوید، هم آرای فروید رو بیاره، هم آرای کمبل رو بیاره و هم این که راجع به اسطوره در دنیای معاصر سخن بگوید و رابطه اسطوره و هنر رو بررسی کنه، نیاز اسطوره با دنیای معاصر رو بررسی بکنه، در کتاب استاد عباس مخبر گردآوری شده. بنابراین به گمان من کتاب استاد عباس مخبر اینجا یک قله افراشته است که کسی که در این پایین ایستاده میتواند نگاهی به بلندای این کتاب بیاندازد و بسیار بسیار از آن بیاموزد. اما رویکرد پژوهشی پژوهشگران پس از کتاب مبانی اسطوره شناسی که فکر کنم سوال سوم خانم دکتر حیاتی بود، هیچ پژوهشی پایان راه نیست. کتاب مبانی اسطوره شناسی یک قدم است، یعنی حاصل زیسته یک مترجم با اندیشه های گوناگون و گردآوری آنها برای ارائه در سر کلاس درس، و اینجا اتفاقا اون نقطه در واقع نقد من به این کتاب خواهد بود. خانم دکتر حسینی فرمودن که این کتاب برای آموزش نوشته شده، در واقع حاصل یک آموزشه، اما وقتی کتاب آموزشی بخواهد در واقع اینجا بهتر بگیم یک جزوه آموزشی بخواهد برای یک کتاب در واقع هندبوک گردآوری بشه و منظم تر بشه، نیازمند این است که به گمان من در تعداد فصول، در تقدم و تأخر فصول بازنگری بشه. به عنوان مثال من یکی از مطالبی که من به گمانم راجبش نادیده گرفته شده بود، روند تغییر و تبدیل اسطوره به خرد و فلسفه است و این اونجایی است که در واقع دانشجویان بیشتر به این حوزه نیاز دارند. بحث فردیت حماسی است، بحث رابطه تراژدی و اسطوره و به خصوص رابطه اسطوره و سپس ظهور فلسفه است که این به گمان من در کتاب مبانی اسطوره اشاره‌ای بهش شده اما گذرا بوده. ببینید اگر که ما میخواییم یک کتابی رو بنویسیم، من به گمانم همیشه، البته خودم هم هرگز فکر نمی کنم به اینها پاسخ داده بودم باشم و این رو ولی به عنوان از قرار خواهیم داد، ببینیم که فلسفه این علم چیه، تاریخ این علم چیه و اینکه چه برایندی رو برای آیندگان ترسیم خواهد کرد. به گمان من در کتاب مبانی اسطوره شناسی مفاهیم اولیه خوب اومده، اما راجع به اینکه فلسفه اسطوره چیست عرض میکنم، ما چون نگاه من به کتاب مبانی اسطوره شناسی کتاب هندبوکه و ما میخواییم از این کتاب بتوانیم مفاهیم اولیه رو در حوزه اسطوره بیاموزیم، به گمان من در این حوزه در واقع یه خورده نیاز به بازنگری داره. عرض بکنم که به خصوص من صفحه، حالا یه خورده خواهم جزئی تر نگاه بکنم، صفحه 75 تا 94 کتاب که در واقع راجب آرای کارل گوستاو یونگ و خود من راجب یونگ هم توی خانویت حیاتی فرمودن رساله دکترین بوده، میخوام مقایسهش بکنم با صفحه در واقع فصل بعدی که در رابطه با میرشا الیاده است. عرض بکنم که نکته بسیار بسیار مثبتی که این کتاب داره و پیش از این کتاب هرگز در هیچ کجا، خدمت خانویت حسینی هم در روز جلسه دفاعی که خدمتشون بودم عرض کردم، وجود داره، این است که این کتاب یک تفاوت خوب و اندیشمندانه بین کهن الگوها و نمادها گذاشته. بسیاری از مقالات و رساله هایی که در حوزه نقد کهن الگویی نوشته شده، نمادها رو جز کهن الگوها بررسی کردن، اما همینطور که دوستان میدونن آنچه که یونگ از در واقع کهن الگوها نام میبره تعداد بسیار محدودی است که در این کتاب هم استاد عباس مخبر به نباب و آنیما و آنیموس و سایو خود در واقع اشاره کردن که بسیار بسیار انتخاب‌های خوب و صحیح است و هر آنچه که پس از این در واقع راجع به کهن الگوها صحبت میشه در واقع نمودهای کهن الگویی است که به شکل نماد خودش رو نشان میده. اما این توضیح در واقع چند صفحه‌ای، تقریبا 20 صفحه‌ای در رابطه با یونگ که در واقع یک روانشناسه، اما درباره میرشا الیاده رو اگر نگاه بکنیم یک توضیح مختصری راجع به آرای میرشا الیاده داده میشه و به خصوص اون حوزه‌ای که میرشا الیاده راجع به اسطوره‌های دینی صحبت میکنه مخفول باقی میمونه. در واقع اگر که اون کتاب بررسی متون بنیادین مقدس سراسر جهان که فکر می‌کنم استاد جلال ستاری هم فکر می‌کنم ترجمه کرده اگر اشتباه نکنم، این حوزه از آرای میرشا الیاده مقفول مونده، حتی در حوزه اون بحث اسطوره و دین اونجا بهش پرداخته نشده. عرض بکنم که همینطور که عرض کردن دوستان و فرمودن دوستان هم و من تاکید در واقع مجدد فقط مرور خواهم کرد، یکی از مباحثی که وجود داشت بحث انتخاب این پژوهشگران بود که برای این کتاب انتخاب شده بودن. مثلا به گمان من جای دوران به خصوص که خالی بود، هم که دوستان اسماعیل‌پور هم فرمودن، ژیل بر دوران در واقع کسی که نظریه اسطوره سنجی رو مطرح میکنه. راجع به یونگ بسیار گسترده صحبت شده، اما آنچه که مهمه چون یونگ در ایران دیگه ناشناخته نیست، به خصوص در حوزه ادبیات رساله ها و مقاله های گوناگونی در رابطه با آرای یونگ نوشته شده، یعنی ادبیاتی ها به گمان من در این حوزه پیشگامتر و پیشروتر از اهل روانشناسی هم هستند. اما راجع به آرای پسا یونگی ها در این کتاب صحبت نشده. خب امروز به گمان من وقتی راجع به اسطوره در جهان معاصر صحبت می‌کنیم، آرای پسایونگی به خصوص خانم استس که در واقع نظریه زن وحشی رو مطرح می‌کنه، حالا من راجع به زنان هم یه چیزی کار کردم، فکر می‌کنم که این نظریه زن وحشی که استس مطرح می‌کنه جاش بسیار خالیه. یک رساله اخیراً در دانشگاه فردوسی مشهد به راهنمایی استاد دکتر محمد جعفر یا حقیق دفاع شد که راجع به همین آرای استرس صحبت کرده بودن، فکر میکنم که این جاش خالیه. و البته همینطور که من این نقد رو که در واقع پرسش رو که مطرح میکنم پاسخ میتواند خیلی هم ساده باشه، این کتاب هنرو که در واقع قرار نیست که همه مباحث رو اینجا گردآوری بکنه، اما این یه نظر و یه دیدگاه. عرض بکنم که خب وقتی نویسنده ایرانی در رابطه با اسطوره مطلب می نویسه، من انتظار دارم که نمودهای اسطوره ایرانی در واقع تاریکی و ظلمت، خیر و شر، مرگ و زندگی، نیکی و بدی، خواب و رویا، سقوط و عروج در این رابطه صحبت بشه که در این کتاب کمتر در این حوزه دیدم. عرض بکنم که راجع به رابطه اسطوره و ادبیات و که در این کتاب یک مختصری بهش پرداخته شده بود به گمان من با این قلم بسیار خوبی که استاد عباس مخبر دارن و اشراف بسیار خوبی که در این حوزه دارن، فکر میکنم که نیازمند این است که راجع به رابطه اسطوره و ادبیات مطالب بسیاری نوشته بشه. فکر میکنم راجع به مکانهای جادویی و به خصوص مبحث زمان در اسطوره، فکر میکنم جای خالیش در این کتاب بسیار بسیار دیده میشه. عرض بکنم که راجع به اسطوره و هنر که یکی از فصل‌های مهم این کتابه، فکر میکنم که بهتر بود که مباحث و مثال‌هایی مطرح میشد که دانشجویان، چون طبعا کلاس بر اساس کتاب‌های در واقع کلاس آموزشی هم نگاشته شده، بهتر بود که مثال‌هایی زده بشه که خواننده یا بهتر بگیم اون کسی که در کلاس ابتدا نشسته بتواند اونها رو بررسی بکنه. به عنوان مثال عرض بکنم، جورج لوکاس در یه کارگردان فیلم جنگ ستارگان در یه جایی مطرح میکنه که تحت تاثیر آرای جوزف کمبر جنگ ستارگان رو نوشته. من فکر میکنم چقدر خوب بود که استاد عباس مخبر که این همه کار خوب و جانانه در حوزه اسطوره کرده اند، یکی از این نمونه ها رو با یک نگاه نقد اسطوره‌ای، با یکی از شیوه های نقد اسطوره‌ای بررسی می‌کردن که اون خواننده، البته خب سر کلاس قطعا این کارها انجام شده، ولی یک خواننده‌ای که به استاد عباس مخبر دسترسی نداره بتواند اون رو به عنوان یک نمونه ازش استفاده بکنه و بر همون اساس بتواند کار خودش رو پیش ببره و ازش استفاده بکنه. عرض بکنم که آخرین مطلب همون راجع به اسطوره و ادبیات که عرض کردم، فکر می‌کنم که اسطوره و ادبیات کنار همدیگه به زیست خودشون ادامه میدن و فکر میکنم که اگر که بخواهیم به صورت خاص نام ببریم، باید راجع به رابطه اسطوره و ادبیات به خصوص در حوزه شعر بسیار بپردازیم که این رو البته در کتابی که استاد اسماعیل‌پور ترجمه کردن در کتاب از روتون یا روتون براشه براشه روتون بختم روتون ترجمه کردن، اونجا در این خصوص بسیار خوب توضیح داده شده. دوستانی که در این کتاب فکر میکنن که مطلب کوتاه هست میتوانند به اون بپردازن. من فکر کنم فرصتم رو استفاده کردم. بسیار بسیار سپاسگزارم از استاد عباس مخبر و دوستان گرانقدر دیگری که این فرصت رو در اختیار من گذاشتن. مجال ما این همه تعیین‌مایه بود و دریغ که ما این خود همه در وجه این حکایت رفت.
صمیمانه سپاسگزارم از جناب آقای دکتر نجاری برای نقد محتوای شکلی که درباره کتاب ارائه فرمودند. به ویژه اجازه دهید که قدردانی کنم از ایشون به خاطر اشاره به استادان گرانقدر پژوهشگاه که من قصور کردم و از خاطرم رفته بود، صرف خانم دکتر کتایون مزدافور و خانم دکتر زهره زرشناس رو اشاره نکردم که ما در پژوهشگاه سیرساین عزیزان هستیم. همچنین متشکرم به خاطر اینکه به پرسش‌های ابتدای جلسه به صورت منسجم پاسخ دادید. همزاد پنداری با اسطوره ها ناگزیر ذهن بشره. من ناخواسته تکیه بر جای بزرگان دادم و خودم رو یک لحظه جناب استاد مخبر گذاشتم. گمان می‌کنم که جناب استاد عزیز، نقد دانشگاهی که امروز در این جلسه ارائه شد، من یعنی در ذهن خودم روی شما جسارت کردم و گذاشتم. گمان میکنم که جلد دوم این کتاب در راه خواهد بود. یعنی الان هم میرسه که شنان منسجم و روشمند و با اخلاق دانشگاهی نقد از جانب هر سه استاد عزیز مطرح شد که حداقل برای خود من دریافتهایی رو داشت که این کتاب چگونه به در واقع چاپ بعدی خواهد رسید. من دسته‌بندی نقدهایی رو که انجام شد انجام دادم. اولا که خود نقد انقدر منسجم بود که نیازی به دسته‌بندی من نبود. دوم این که فرصت تنگ، این دسته‌بندی رو تا پایان وقت اداری امروز روی سایت پژوهشگاه خواهیم گذاشت. وقت جلسه رو با طبقه بندی خودم نمیگیرم. یک فرصت کوتاه رو فقط در اختیار استادان عزیز حاضر در جلسه میذاریم برای حالا گپ و گفت اسمش رو بگذاریم، پرسش و پاسخ اسمش رو بگذاریم، به هر حال برای گفتگوی بیشتر، پیوند بیشتر و تعامل بیشتر.